مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع صبر انقلابی، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام،
محرم سال 1390،
جلسه دهم،
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مفهوم صبر مفهوم ناآشنایی نیست، برای همه ما ناماشناست و همه ما کم و بیش از این فضیلت خبر داریم. شاید با برخی از توضیحاتی که در جلسات قبل داده شد به اهمیت اون بیشتر پی بردیم. جدا از این که باید به جایگاه واقعی صبر و اهمیت فوق‌العاده اون توجه بکنیم، دو کار دیگه هم باید با صبر انجام بدیم. یکی این که خودمون رو متصف به این صفت برجسته بکنیم در مراحل مختلف زندگی با انواع و اقسام نظارت‌هایی که بر نفس خودمون می‌کنیم، شخصیت خودمون رو شخصیت صبوری قرار بدیم و الا امام زمان علیه السلام ما رو به عنوان یاران دوران غیبت و حضور خودش نخواهد پسندید. در اطرافیانمون هم تا اونجایی که میتونیم این صبر رو توصیه کنیم و توصیف کنیم صبر رو به گونه ای که به خوبی شناخته بشه و راه‌های به دست آوردن اون رو در جزئیات زندگی خودمون بیاموزیم و بیاموزانیم. کار دیگری که باید در ارتباط با صبر انجام بدیم که شاید این انگیزه گفتگوی ما درباره صبر بوده اینه که به عنوان یک صفت راهبردی و استراتژیک در این مقطع از زمان پرچم صبر رو علم کنیم و بیش از پیش به این فضیلت در جامعه توجه کنیم. ما در معرض فتنه‌ها، طوفان‌ها و تندبادهایی هستیم که در این مرحله حساس با حق طلبی صرف امکان عبور از این فتنه‌ها رو نخواهیم داشت. باید با یک حزم و دوراندیشی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کسی میتونه صبر بکنه بر حق که انسان دوراندیشی باشه، آدم هوشمندی باشه. جامعه خودمون رو به بردباری دعوت کنیم و اگر دیدیم کسی شتاب زده میگوید و شتاب زده و بدون تحمل و بردباری عمل میکند و میخواهد و میرزمد و حرکت میکنه در جامعه، قبل از این که ببینیم درست میگه یا غلط میگه از روش نابردبارانش انتقاد بکنیم و جلوگیری بکنیم از منطق غیر صبورانه او. حضرت امام در اوائل انقلاب بودن کسانی که مواجه شده بودن با جوانهایی که حرفهای انقلابی می زدن. کم و بیش الان آدم وقتی مراجعه می کنه به حرفهاشون می بینه حرفهاشون درسته، ولی مطالبات غیر صبورانه از امام داشتن. امام رسما می فرمودن که تون رویهای خودتون رو کم بکنید، مثلا یه گروهی از دانشجوها اومده در خدمت امام که امام شما باید ارتش رو منحل کنید. اعتصاب رو انداخته بودن برای این قصه. بعد نمایندهشون اومدن خدمت امام. بعد متن مذاکره هست که هی با امام صحبت میکردن، امام هی اونا رو دعوت به آرامش میکردن. بعد امام میفرمودن حالا اینا آرام، اینا به تدریج ممکنه، به این سهولت که امکان نداره که. بعد اونا اصرار میکردن ما باید یک ارتش مردمی راه بندازیم، تجهیزات رو بدیم به اینها، این ارتش کلا مال شاهه، باید پاک بشه. بعد حضرت امام میفرمودن خب توصیه هایی شده، سرلشکر به بالا، نمیدونم کدام درجه به بالا، همه مثلا اخراج بشن، بازخرید بشن، بازنشسته بشن، یه تعبیراتی شبیه به این شاید. ولی منحل نمیتونیم بکنیم، یه مملکت نیاز به ارتش داره، نیاز به ژاندارمری داره. ما هم خیلی انقلابی و تند. بعد حضرت امام فرمودن من خودم هم جوان بودم، دوران جوانی یه کمی دوران تندی و اینها هست، شما باید صبوری پیشه کنید. بعد حرفی که میزدن حضرت امام این بود که امیرالمؤمنین هم جامعه رو به ثبات و آرامش دعوت میکرد. در طول مدت درگیری‌هاش مدام مراقب حفظ آرامش جامعه بود و شما باید الان برید اعتصابا رو بشکنید و آرامش رو به جامعه بدید. اسلام نیاز به آرامش داره. این صحنه گفتگو رو وقتی آدم یادش میاد خیلی درس ها درش هست. 30 سال بیشتر از این گفتگو نگذشته و جوانانی که همه از جنس جوانان امروز بودن، حق طلبی درشون موج میزد ولی بی صبری میکردن و امام اونها رو دعوت به صبر میکردن. اصل انگیزه حق طلبانه است، اصل حق طلبیشون هم درسته، ولی پای اون حق طلبی نابردبارانه مطالباتی داشتن که این مطالبات رو نمیشد اون روز پاسخ داد به مصلحت هایی. دشمنان ما امروز خیلی دوست دارن بیش از هر چیزی محیط داخلی ما رو آشفته کنن. از کوچکترین بهانه‌های واهی استفاده میکنن برای آشفته نشان دادن و بلکه آشفته کردن محیط داخلی. اگر به بهانه‌های کلیدی برسن که دیگه چه شود؟ این آشفت بازاری که دشمنان ما میخوان حتی اگر با حق طلبی تندروانه پدید بیاد اونها مایلن، میگن عیبی نداره، ما حاضریم حتی کسانی که تندروی دارن در حق طلبی کمک کنیم، ولی این آشفت بازار پدید بیاد، این به هم ریختگی در فضا ایجاد بشه. اونا دنبال بی ثباتی هن الان دیگه دنبال از بین بردن اسلام و گرایش های ناب اسلامی نیستن. دیگه میدونن از پسش بر نمیان. دنبال حاکم کردن لیبرالیزم و اندیشه های باطل خودشون نیستن. دنبال سلطه سریع پیدا کردن بر مردم انقلابی ما نیستن. میدونن اینها به دست نمیاد. میگن ما فقط الان به چیزی نیاز داریم که نامش رو میشه گذاشت بی‌ثباتی، آشفتگی و به هم ریختگی، تشتت آرا و نزاعی که بین مؤمنین باید صورت بگیره تا جمهوری اسلامی لااقل از الگو بودن بیفته. خیلی ها ببینن از دور با انواع تحلیل ها و قضاوت ها بگن خب این مسیر هم مسیر موفقی نبود. بله صبر مفهومی ناماشناست، اگرچه اهمیتش فوق‌العاده بیشتر از آن است که آن را یکی از فضائل به حساب بیاوریم. فضیلت صبر آنقدر است که به واسطه صبر بهشت را به اهل بهشت می‌دهند. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. به واسطه صبر در بین همه خوبی ها بهشت رو تقدیم مؤمنین میکنن. صبر با این که آشناس جایگاه رفیعش آنچنان که باید و شاید شناخته نیست. ولی از این میگذریم. صبر برای کسانی که میخوان یاوران حضرت قرار بگیرن در دوران غیبت پای رکاب نایبش یا در مقام ظهور حضرت بتونن پای رکاب حضرت قرار بگیرن یکی از کلیدی ترین صفات برجسته است که باید مؤمنین داشته باشن. همه میتونن یه مطالبی رو بفهمن اما بعضیا میتونن پاش صبر کنن. از این خودسازی برای صبر هم که اهمیت داره بگذریم، میرسیم به اون نقطه راهبردی که باید صبر رو به عنوان یک پرچم، به عنوان یک روش در برخورد با مسائل در این لحظات حساس مقابل دیدگان همه قرار بدیم. اینه که ما الان داریم به صبر میپردازیم. امروزه باید صبر شعار ما باشه، چون ما میخواییم حق طلبی کنیم. بعضی از اوقات در اوج مسیر حق طلبی اگر صبر شعار نباشه کل مسیر حق طلبی نابود میشه. خوارج نمونه ای از اینها بودن. حق طلب هایی بودن که صبر نکردند و امیرالمؤمنین علی علیه السلام مدام به خوارج می‌فرمودن صبر کنید، صبر کنید، شما نمیخواید علیه معاویه کار بشه، حالا این مذاکره رو تحمیل کردید، حالا صبر کنید، ما این شعبه‌ای که باز شده، این حاشیه‌ای که باز شده، شماها ما رو انداختید تو این حاشیه، دور بزنیم برگردیم به مسیر. مثل اینکه ماشین از جاده خارج میشه میفته تو دره ها و سنگلاخ هایی، میفهمند خب دور میزنیم از این کمی جلوتر برمیگردیم بیم داخل جاده دیگه. حالا خوب الحمدلله شما بیدار شدید، باشه، ولی اونها دیگه صبر نکردن و جنگی که 4000 حداقل کشته داد، 4000 از شهری که 30000 هم قبلا کشته داده بوده، خیلی دردناکه. یکی از صحنه هاشو برای شما بخونم. وقتی که امیرالمؤمنین بازگشتن از صفین، یخطب الناس برای مردم داشتن سخنرانی میکردن، فصاحوا بهی من جوانب المسجد لا حکم الا لله، از گوشه و کنار مسجد هی فریاد میزدن این خارجی ها خوارج، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، حالا یعنی که یعنی شما حاکم ما دیگه نیستی. و صاحبه هی رجلون ولقد اوه یا الیک و الالذین من قبل که لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. آیه قرآن میخوندن، ما همه از بر بودن قرآن رو. یه مردی فریاد زد خطاب به امیر المؤمنین که این آیه قرآن رو خوند که بر تو و بر گذشتگان تو وحی شده از پیامبر من که اگر مشرک بشی عملت رو حبط خواهیم کرد، یعنی گذشته تو نابود میشه، و لتکونن من الخاسرین. اینو به علی ابن ابی طالب میگفتن که بتونن علیه علی قیام بکنن، چون امیرالمومنین گذشته فوق العاده نورانی داشتن، خودشون خلاص میکردن. میگفتن خب امیرالمومنین دوچار حبط عمل شده، هر چی فضیلت داشته از بین رفته، آخه رو چه حسابی؟ فرموده است خداوند متعال لئن اشرکت، اگر مشرک بشی، ایشون همین که حرف شما رو گوش نکرده مشرک شده. خیلی با غنزور میگفتن، ولی توی یک شتاب زدگی به این نتایج رسیده بودن. باید خودتون رو تو فضای اونجا قرار بدید. واقعا مقدسترین و نمیدونم مبارزترین مردم کوفه جز به این خوارج بودن، تو اون روی های عجیب و غریب. فقال علی علیه السلام، امیرالمؤمنین در جواب اونها یک آیه قرآن میخوندم، فصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اونا رو با این آیه اجالتاً ساکت میکردن. به هر حال میدونید کار با اون نبرد کشید و کنار نیومدن. امیرالمومنین علی علیه السلام در اوایل جنگ صفین در سخنرانی که قطعی شد چند روز قبل برای شما قرائت کردم، دیدید که فرموده بودن وقتی نزاع داخلی شد باید صبر رو علم کرد. بین اهل قبله نزاع شده، لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، هم بصیرت باید داشت هم صبر. ضمن این که حالا امیرالمومنین این آیه قرآن رو هم در جنگ صفین زیاد میخوندن، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین، نزاع نکنید با هم دیگه، عظمت شما ریخته میشه. دشمنم همین رو میخواد، دقیقاً به منازعاتی بیفتیم که عظمتمون فرو بریزه. واصبروا ان الله مع الصابرین. چه چیزی موجب این بی صبری ها میشه؟ در لحظه های نهایی رسیدن به پیروزی که نتیجه حق طلبی است، خود حق طلبی، خود حق طلبی به عنوان یه آفت و آسیبی که میتونه لطمه بزنه، گاهی از اوقات انسان رو بی صبر میکنه. به همین دلیل در آیه کریمه قرآن سوره والعصر که نازل شده درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام و شیعیان حضرت هست، بنابر روایت میبینید توصیه به حق در کنار توصیه به صبر هست. و خداوند متعال با قسم و با چه تأکیدی اول میفرماید ان الانسان لفی خسر، به تحقیق انسان در زیانه. اینقدر عمومیت میدن این خسران رو، اینقدر مطلق بیان میفرماین این خسران رو، انسان تنش تکون میخوره. مثلا سوره قل هو الله خوبه در یکی از رکعات باشه، سوره انا انزلنا به ویژه در نماز مغرب یا بعض از نمازها خوبه در یکی از رکعات باشه، جا برای انتخاب سوره دیگری خالیه. آدم ها میتونن سوره های مختلفی رو انتخاب کنن. من فکر میکنم یکی از سوره هایی که خوبه بخونیم و چون با نماز رو انشالله با توجه خدا توفیق میده میخونیم، همین سوره والعصر باشه که تذکری باشه، اثر نورانی این سوره در جانمون بنشینه. ان الانسان لفی خسر، آدم دلش میریزه، قطعا همه ی انسان ها در زیانن. این تأکید تأکید عجیبیه. بعد یه گروهی رو خارج میکنه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. در بین همه وجوه ایمان و در بین همه وجوه عمل صالح، دوتا رو برجسته میکنه. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگر رو سفارش میکنن به حق و همدیگر رو سفارش میکنن به صبر. وقت میدونید این سوره سرود اصحاب پیامبر گرامی اسلام بوده وقتی دور همدیگه جمع میشدن، دور هم دیگه که جمع میشدن، جلسه‌ای داشتن، با هم گفتگوی میکردن، میخواستن پراکنده بشن، دستاشون رو دست هم دیگه میگذاشتن، این سوره رو با هم دیگه میخوندن. ببین مردم این که پای رکاب پیغمبر هستن چه درکی دارن از اهمیت این سوره. وقت در این سوره میبینین و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تواصوا دوباره تکرار میشه، با حرف جر دوباره تکرار میشه. میتونست خداوند متعال بفرماید و تواصوا بالحق و صبر، میخواست تأکید بکنه، میتونست بفرماید که و تواصوا بالحق و بالصبر، اما اکتفا نمیکنه، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگر رو سفارش میکنن به حق، همدیگر رو سفارش میکنن به صبر. یه دفعه میبینی اوج آیه وصیت به صبر میشه، چون حق طلبی که طبیعیه همدیگر رو سفارش بکنن، اما هر چقدر همدیگر رو سفارش میکنن به حق طلبی، همونقدر همدیگر رو سفارش میکنن به صبر. وقتی مالک اشتر اومد صدا زد یا امیرالمومنین اجازه بده من این خوارجو بکشم، اینا که حالا خوارج که اون زمان هنوز نام نگرفته بودن، اینا که شمشیر گرفتن به سمت تو و میخوان تو رو به قتل برسونن که چی؟ که مذاکره رو با اون طرفیا قبول بکنی. فرمود اجازه بده من اینا رو بکشم. حضرت اجازه نداد. ناراحت و غضبناک از پیش حضرت رفت. یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت به مالک اشتر فرمود مالک تو هر موقع دچار رنجی میشی بیتابی و بیصبری در چهره تو معلوم میشه، غضب میکنی، به هم میریزی، اخلاقت اینجور نباشه. چندین دفعه دیگه هم مالک اشتر این بیصبری ها رو از خودش نشون داده، اگرچه مالک مقامش خیلی بالاست، ولی دیگه اینا چیزاییست که در تاریخ ثبت شده، ما باید ببینیم دیگه. ما نمیخواییم مالک رو تنقیص بکنیم، اون قلب پر از حق طلبی او واقعا مثال زدنیه، ولی یه جاهایی یه بی‌صبری های کوچیکی نشون داده که ما برای مقدمه سازی ظهور واقعا باید این بی‌صبری ها رو هم نداشته باشیم. خیلی سخته آدم حق طلب بشه اما بی‌صبر بشه. حق طلبی خودش آدمو بی‌صبر میکنه، لذا همون قدر که به حق طلبی سفارش میکنی باید به صبر سفارش بکنی. چجوری آدم اینو بگه؟ به چه زبونی آقا اینو مطرح بکنه؟ این سفارش قرآن رو. یکی از معانی لطیف این آیه این است که تواصو بالحق رو مقدم قرار میده بر تواصو بالصبر. چرا؟ برای این که شاید میخواد بفرماد که صبر هر کسی ارزش نداره ها. بعضیا چون حق طلب نیستن راحت صبر میکنن. مثلا این آب خوردن صبر میکنه. تا بهش بگی فلان بیا کار دارم میگه چیه صبر کنیم. بابا ما که نگفتیم چی کار داریم، که تو که همچنین قش کنی تو صبر. غیرت دینی نداری تو لااقل. تا بهش صداش بزنی بگی ببین یه مطلبی هست میگه چیه صبر کنیم. بابا تو که اصلا از شدت تنبلی همش دوست داری صبر کنی. صبر آدم‌های بی‌غیرت، حق‌گریز، بی‌اهتمام به اقامه حق ارزشی نداره. ما صبر اونا رو صحبت نمی‌کنیم. صبر از سر حق طلبی رو داریم ازش صحبت می‌کنیم. و تواصو بالحق همدیگر رو سفارش می‌کنن. حق طلب هستی یا نه؟ پاش هستی خدا وکیلی یا نه؟ بگه بله، بگو حالا باید صبورانه پیش بریم. نکته دیگه اینه که نکته اول این بود که خود حق طلبی بی صبری میاره، لذا همونقدر که به حق سفارش میکنی باید به صبر هم سفارش بکنی. نکته بعدی این بود اگر کسی خواست صبر قیمتی داشته باشه باید حق پرست باشه و صبر کنه. حق پرست نباشه و صبر کنه چه فایده ده؟ چه ارزشی داره؟ و نکته سوم این که خود صبر کردن در حق طلبی علامت حقانیت فرده. اگر یک کسی صبر نداشت و حق طلبی میکرد، این داره حقم فریب میده. الان در اوضاع فتنه، در اوضاعی که به هم ریخته میشه، در اوضاعی که پیچیده میشه، اگر کسی حق طلبانه داره نابردباری میکنه، بگید این نمیدونم جز و آدمای جاهله، چون صبر مال آدمای عاقل و هوشمنده و کوره در رفته است و ادب نشده به وسیله آداب دینیه، یا جاسوس انگلیسی است. اینجوری باید بگه آدم، چون خود صبر علامت حقانیت حق طلبی انسانه. یادمون باشه ها. من انشاءالله فردا در این موضوع صحبت خواهم کرد، مطالبی رو عرض خواهم کرد که حالا چجوری مقدار صبر رو اندازه گیری کنیم و صبر خودمون رو چجوری تنظیم بکنیم، یه دستگاه تنظیم کننده صبر میخوان، یعنی یه کمی زیادی صبر کنیم وا میریم، مثل شیر برنج میشیم، یخ میزنیم، یه کسی باید بیاد جمعمون بکنن رو زمین. وقتی یه کمی کم صبر کنیم، ثمره اون مقداری هم که صبر کردیم و ثمره اون مقدار حق طلبیمون رو از بین بردیم، دستگاه تنظیم کننده صبر یک جامعه چه چیزیه؟ این رو باید انشاءالله با همدیگه مرور بکنیم، ولی در حق طلبی باید صبور بود. بعضیا انگار پاک نکردن روح خودشون رو و حق طلب شدن، خیلی عجیبه. انشاءالله شما بصیرتی پیدا بکنید قبل از قیامت، اسرار رو اینجا ببینید، بعد بیاد داره منم تعریف کنم، من برم برای مردم تعریف کنم. وقتی قبل از قیامت بتونی اسرار رو ببینی، میبینی کسی که عمیقاً روح خودش رو پاک نکرده و اومده حق طلب شده، خب میبینی که بابا این که آخه عمیقاً خودش رو پاک نکرده، چی شده اینقدر حق طلب شده؟ یه جایی خراب نکنه، اتفاقاً یه جایی خراب خواهد کرد و اون در بی صبریه. نکته چهارم این شد که نکته سوم این بود علامت حقانیت حق طلبی طرف که آیا حقی که دنبالش هست حق واقعیه یا حق واقعی نیست، صبرشه. اگه حق واقعیه صبرت کو. و نکته بعدی این شد که اگر طرف خودش انسان شایسته حق مداری است، باید بتونه صبر کنه، مثل اون مادری که خب داشتن بچهش رو دو نیمه می کردن، بین دو نفر دعوا شده بود، این گفت من مادر این بچه‌م، اون گفت من مادر این بچه‌م. خب قدیم که اونجوری سند و شاهد و این چیزا نبود، بالاخره یکی مدعی شده بود، بچه‌م چند روزی شاید نگه داشته بود، نمیدونم. وقت اینجاست که حضرت امیر ظاهرن این مشهوره که این قضاوت مال حضرت امیر بوده، فرموده است که خب بچه رو نصف میکنیم، نصفشو به این مادر میدیم، نصفشو به اون مادر. یکیشون گفت باشه نصف کنیم، اون دیگری گفت نه نصف نکنید، به همون بدیم. حق با او بود، ولی گفت من صبر میکنم دوری فرزندم رو، فرزندم دو نیمه نشه. امیرالمومنین فرمود مادر حقیقی اینه، حق طلب واقعی اینه، حق با اینه، چون میتونه برای گرفتن حقش صبر بکنه. بعضیا ارزش برای حق قائل نیستن، هارت و پورت میکنن، سر صدا میکنن، اینها در مقام حق طلبی حق رو ضایع میکنن. میفرماد لا یصبر للحق الا من یعرف فضله، کسی نمیتونه صبر بکنه برای حق مگر کسی که ارزش حق رو میفهمه. اونی که ارزش حق رو میفهمه، اون خون جگر حاضره بخوره، مثل اون مادری که ارزش اون بچه رو میفهمید، حاضر بود صبر کنه، در دوری بچه گفت باشه من صبر میکنم، حاضر شد دیگه اون بچه مال اون بشه، ولی بچه کشته نشه. بعضیا ارزش این حق رو نمیفهمن، لذا براش صبر نمیکنن. خیلی عجیبه، باید انشاءالله در صبر تمرین کنیم و باید بریم این صبر رو در میان جامعه افزایش بدیم. بعضی ها خیلی آدم های خوبی هن، ولی فقط به خودشون میخورن. باید رفت تو جامعه، صبر جامعه رو افزایش داد. بذارید یک روایت براتون بخونم، حالا که چند تا روایت خوندیم، این روایت عزیز رو هم بخونم برای شما. میفرماید که المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. مؤمنی که میره با مردم زندگی میکنه و صبر میکنه در اذیت‌های مردم، و ولی تأثیر میگذاره، تحمل میکنه و با مردم زندگی میکنه و تأثیر میگذاره بر مردم، یه همچین انسانی خیلی بهتر از اون کسیه که کنار میکشه و میگه ببین من آزار اذیت مردم رو نمیتونم تحمل بکنم، آدم اجتماعی نیست. مؤمن اجتماعی که اذیت میبینه ارزشش بالاتره. تک تک ماها مؤثریم به خدا قسم، و عجیب داره میشه، هر چی داره کار جلوتر میره، میبینی تک تک بچه حزب الله یا باید یک مدرک فوق تخصص معارف دینی و یه مدرک فوق دکترای مهارتی، نه علمی. بله سواد مواد زیاد دارن همه، زیر بغلش باید باشه تا بشه یه مؤمن معمولی تو جامعه زندگی کنه. چی بلده؟ صبر بلده و پیچ و خمهای صبر رو میدانه، هم بلد رعایت بکنه. اینا تو مردم باشن، مردم هیچ وقت به گمراهی دچار نخواهند شد. خدا انشالله مواقف صبر رو، آنچنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود، مواقف حق رو به همه ما نشون بده. کجا صبر کنیم؟ کجا حرکت بکنیم؟ کجا فریاد بزنیم؟ کجا سکوت کنیم؟ تلخی حق رو تحمل بکنیم. دو گروه هستن تلخی حق رو نمیتونن تحمل کنن. یه گروه که میگن اوه سخت، ولش کن تو رو خدا، اصلا نرو دنبال این حرفا، حزب الله گری و نمیدونم اینا، که اصلا هیچ چیزی ولمون کن تو رو خدا. اصلا اون اول خیالشون راحت، میگن حق سخته و تلخه، بر تلخی حق مدارا نمیکنن. یه گروه دیگری هستن که حق خیلی براشون شیرین جلوه میکنه، بر تلخی نرسیدن به حق تحمل میکنن. عاشق حق میشن، جانم همین درسته، باید همین درست اجرا بشه. حالا دو روز بخواد با تأخیر اجرا بشه، از کوره در میره. یعنی علیه علی ابن ابی طالب قیام کرد. بالاخره این دو نوع بی صبری در طول تاریخ همیشه حق رو کشته. امام باقر علیه السلام میفرماید پدر نازنین من وقتی داشت از دنیا میرفت، یعنی امام زینالعابدین علیه السلام، منو به سینه چسباند لحظات آخر، فرمود پسرم بیا من یه وصیتی به تو بکنم، وصیتی که پدرم سید الشهدا وقتی داشت میرفت منو به سینه چسباند، این وصیت رو به من کرد. در واقع میشه وصیت ابا عبدالله الحسین که پسرم صبر کن بر حق اگر چه تلخ باشه، اصبر علی الحق و این کان مر، صبر کن اگر چه دشوار باشه و تلخ باشه، تحمل کن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اصبر علی الحق و این کان مر را، ابا عبدالله الحسین علیه السلام سفارشو به صبر میکنه امام زینالعابدین رو، امام زینالعابدین سفارشو به صبر میکنه امام باقر علیه السلام رو. خیلی سفارشو به صبر سفارش عجیبی، سطح بالاست. عرض کردم در درسات قبل، بیشترین فرمان مستقیم خدا به پیامبر در قرآن به صبره. یک بار میفرماید اتق الله، تقوای خدا رو داشته باش. انگار تقوا عمومی تره، اما صبر با همه عمومیتش، با همه عمومیتش دقت که میکنید ببینید که به خاصان خدا بیشترین توصیه‌ای که میشه اینه، خصوصی تر هم هست. لا اله الا الله، اصلا دیگه هیچی دیگه نگم. یاد یک جوانی افتادم که یک ذره یه جایی بی‌صبری کرد. البته این بی‌صبری که من دارم به این جوان نسبت میدم یک عبارت ذوقیه ها، نه اینکه واقعا او بی‌صبر بود به معنای واقعی کلمه، نمیگم، میخوام شاعرانه مثلا سخن بگم، این حرف رو نسبت میدم. تا علی اکبر اومد اجازه از بابا بگیره برای میدان، بابا برم میدان، یک بی‌صبری عاشقانه داشت که حقشم بود، این حق بود که اول باید فرزند ارشد حسین فدا بشه. حسین فاطمه فرمود برو پسرم. امام حسین یک ذره علی اکبر رو معطل نکرد، برو که مبادا شائبه تعلقی اینجا موج بزنه، یا ادب نسبت به پروردگار. وقتی آدم عزیزترین قربانی خودشو میخواد بده، راحت این قربانی رو بده در راه خدا. امام حسین خیلی ادب بندگی رو رعایت میکرد. یکی دیگه از لحظه هایی که ادب بندگی رو در ارتباط با علی اکبر مراعات کردیم بود هر جا شهیدی به زمین می افتاد نوشتن ابا عبدالله الحسین مانند عقابی می اومد بالای سر اون شهید، دشمن رو کنار می زد. اما وقتی صدای علی اکبر اومد میگن حسین آرام می رفت به سمت علی اکبر. قربانی خودم آرام می رفت. اون بی‌صبری علی اکبر کجا بود؟ تا بابا فرمود برو علی اکبرم، علی اکبر رفت، دل بابا رو هم دنبال خودش برد. بدون خداحافظی رفت، امر پدر بود، بایدم می رفت، ولی دل بابا انقدر دنبال علی اکبر مون تا علی اکبر مجبور شد برگرده به سمت بابا. بالاخره یه بهانه‌ای جور شد برای خداحافظی. حسین قبل از شهادت علی لب‌ها رو لب‌های علی گذاشت. تشنگی بهانه‌ای بود برای این دیده بوسی. آرزوی پدر برآورده شد. یک لحظه لب علی را بنوشد. آخه شما بدونی علی کی بود؟ لا اله الا الله. چه جگری از این پدر کباب شد. همیشه بچه ها یتیم میشن ولی کربلا بابا یتیم شد. خود حسین فرمود اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، شبیه ترین مردم به رسول خدا. پیامبر اکرم می فرمود ام ابیها به فاطمه زهرا می فرمود او دختر منه ولی در شأن مادر منه، در منزلت مادر منه. علی اکبر در شأن و منزلت رسول خداست، از این جهت که اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. خدا اولیاء خودشو آزاد میگذاره در عشق بازی با ولی خودش، پسر خودش باشه. داستان یوسف سرش در عشق یعقوب هست به یوسف. یوسف شایستگیشو داشته، خدا پیغمبرش یعقوب آزاد میگذاره، میگه عاشقش شو. گریه میکنم براشا، دلم گرفته در فراقش، میگه راحت باش گریه کن. اینقدر گریه کرد تا نابینا شد. میگن تا علی اکبر حرکت کرد حسین دیگه مالک اشک چشم خودش نبود. همینجور جاری میشد. دیدی کسی بی اختیار اشک بریزه هنوز گریه نکردن، میگن حسین اینجوری شد، مالک چشم خودش نبود. بی اختیار اشک حسین جاری میشد. یعقوب برای یوسف داشت جان میداد. اینقدر گریه کرد تا نابینا شد. یوسف نه علی اکبر. علی اکبر یه چیز دیگه است. خیلی بالاتر از این حرف است. خیلی عجیبه واقعا. کربلا عجیبه. اصلا به علی اکبر که آدم میرسه دیوانه میشه. عزای خصوصی ابا عبدالله الحسینه. کسی سوز دل حسین رو نفهمید جز اون زینبی که میان نامحرما اومد و با این بیرون اومدنش از خیمه خواست به همه بگه. مصیبت بالاتر از این حرف هاست. در یه مقطعی نوشته همه تعجب کردن، خانم رو نشون میدن میگفتن این کیه، به هم میگفتن این دختر علی ابن ابی طالبه. علی اکبر داستانش فرق میکنه. هر کدوم از این مصیبت ها یه آهی دارن، یه سوز مجزایی دارن، اصلا جنس با جنس متفاوته. خدایا چگونه باید تحمل کرد؟ آماده هستید روزه بخونم؟ میخوام راز اینو بگم که چرا علی اکبر مکان شهادتش عقب لشگره؟ چرا افتاد عقب لشگر؟ من همیشه شنیده بودم روضه‌خوان‌ها میگفتن علی اکبر وقتی فرقش رو منشق کردن افتاد روی اسب، اسب چشمش دیگه جایی رو ندید، به عقب لشگر رفت. شما قبول میکنید این حرف رو؟ حیوانات رام و اهلی، حیوانات با معرفت، اونم اسب، وقتی چنین صاحب دلی داشته باشه راه خیمه رو گم میکنه؟ نه، این اسب رو رها کنن بفهم مجروح شده، باید بیاردش سمت خیمه ها. اصلا قبول نیست. مگه بر اساس چشمشون اینا فقط حرکت میکنن؟ ادب علی اکبر و چشمه آخرشو ببین. من به نظرم میرسه علی اکبر هی سعی میکرد بره عقب لشگر، وقتی رو زمین میفته جلو چشم بابا نباشه. اون صحنه ای رو تماشا کرد که بابا بالای سر شهدا چجور جان میده، چجور آتش میگیره، چجور میسوزه، چجور عشق میریزه. اون صحنه ها رو دید وقتی از آب به زمین میفتن، آقا دوان دوان میاد اینا رو سرشون رو رو زانو قرار میده، آرام جان بدن. حسین مثل یه شمعی آب میشه، جان میده. گم اگر بابا بیاد بالا سرم، من جلو چشمش جان بدم بابا میمیره. میخوام برم یه جایی که وقتی زمین افتادم اینقدر طول بکشه بابا وقتی اومد جان داده باشم. میخوام بگم علی اکبر فکر بابا رو کردی، فکر زینب رو نکردی، اینقدر بین نامحرما، آخه یه خانم بین نامحرما بدوه، دختر علی بیدوه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66-49-12-02، شماره پیامک 1000-13-13.